بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا.
و هر انسانی اعمالش را بر گردنش آویخته ایم و روز قیامت کتابی برای او بیرون می آوریم که آن را در برابر خود گشوده می بیند.
اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا.
این همان نامه اعمال اوست و به او می گوییم کتابت را بخوان، کافی است که امروز خود حسابگر خیش باشی.
من اهتدا فإنما يهتدي لنفسه و من ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا.
هر کس هدایت شود برای خود هدایت یافته و آن کس که گمراه گردد به زیان خود گمراه شده است و هیچ کس بار گناه دیگری را به دوش نمی کشد و ما هرگز قومی را مجازات نخواهیم کرد مگر آن که پیامبری مبعوث کرده باشیم تا وظایفشان را بیان کند.
قرائت ترتیل و ترجمه آیات 13 تا 15 سوره مبارکه اسراء را شنید. الله سبحان
الله الله حمد لله. یک حکایت چند نکته. حجت الاسلام آتشین صدف.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنونده عزیز. می گفت از آبر بانک پول گرفتم، اومدم برم که پیر مردی که پشت سرم بود گفت پسرم میشه برام یه موجودی بگیری؟ من بلد نیستم. براش انجام دادم، گفتم پدر جان کلن 5 تومن بیشتر تو حسابت نیست. نگام کرد و گفت ای خاک بر سرت با این موجودی گرفتنت، بده به من این صاحب مرده رو. چند تا نکته. مردم حساب ندارن به خدا. 2. بعضیا سرزنش میکنن فقط واسه اینه که خودشونو خالی کنن، شما به خودتون نگیرید. 3. خبر بد رو که یه دفعه به آدم نمیدن، اقلش میگفتی مبلغ قابل ملاحظه ای هنوز به حسابتون واریز نشده. و سلام.
خیلی ممنون، نکات خوبی رو از این حکایت‌های کوتاه جناب آقای آتشین صدف مطرح میکنن. عرض کنم که سامانه پیامکی برنامه 30553 هست، خاطر شریفتون باشه عزیزانی که شنونده دائم ما هستن یا کسایی که ممکنه اتفاقی برنامه رو گوش بکنن، این سامانه پیامکی خاطرشون باشه. تلفن ارتباطی ما 329 10551 و 552 و پیش شماره 025. میتونید به گیرنده‌های تلویزیونی خودتون هم مراجعه بفرمایید، از طریق رادیو نما معارف رو تماشا بکنید. برنامه صبح روشن، صحنه‌هایی از برنامه، همکارایی که خدمت شما بزرگواران هستن و اطلاعاتی که راجع به شبکه و برنامه میتونید دریافت بفرمایید. خب آقای دکتر، ما خدمت حضرت عالی هستیم. راجع به موضوع خود سرزنشگری که یه جاهای خیلی هم به نظرم امر مفیدی هست که ما یه جورای خودمون رو ارزیابی بکنیم و جایی که میبینیم اشتباه کردیم خودمون رو ملامت بکنیم، یه نوع پیشگیری به نظرم هست.
بله، قرآن کریم سوره مبارکه قیامت آیه شریف 2 قسم میخوره به همون سرشت اولیه انسان که نفس باشه، نفس لوامه، به لوامه بودن این نفس قسم میخوره. یعنی این که خیلی مهمه این جنبه. انسان از نظر سرشتی آمادگی داره برای اینکه خودش رو سرزنش بکنه به این هدف که اون هیجانات سازنده فعال بشه که کارهایی که قبلا انجام داده پیامد منفی داشته تجربه کنه و دیگه اینا رو تکرار نکنه. انسان زمینه ملامتگری خودش رو داره و این توانمندی و این خلقتی که خداوند به انسان داده مفیده. لا و لا اقسمو به نفس لوامه، سوگند به نفس لوامه، نفس انسان این زمینه رو داره. چون این زمینه وجود داره در نفس انسانی، پس میتونیم یک نگاه کاملا مثبت بهش داشته باشیم. در آیه دیگه، آیه 14 و آیات 14 و 15 سوره مبارکه قیامت میفرماید الانسان الا نفسه بصیره ولو القا معاذیره، به هر حال انسان به کارکرد خودش آشنا هست، بصیرت داره، خوب میدونه چی کار است، خوب میدونه چه جور آدمی است، چه ویژگیایی داره، ولو اینکه در پیش دیگران عذر رو بهانه بیاره.
بله.
پس این خود سرزنشگری میتونه یک ویژگی مثبت باشه و بیاد توی اون سیستم های خودشناسی که اشاره کردم ملا احمد نراقی در مراحل خودشناسی یک فرایندهایی رو پیشنهاد میکنن برای اینکه انسان وارد این مراحل خودسازی بشه و به ترک گناهان و خطاها بپردازه و اتفاقا فضیلتها رو بیاره و متصف بشه، عادت بکنه به فضیلتها با عنوان مرابطه.
بله.
مرابطه از ربط میاد، یعنی اینکه انسان مربوط بشه خیلی سفت و محکم با عمل خودش. چرا ایشون این مراحل چهارگانه رو با عنوان مرابطه مطرح کرده؟ که البته علمای اخلاق پیش از ایشون هم اشاره داشتن و ایشون خیلی عملیاتی این رو مطرح کردن.
بله،
به جهت این مرابطه به معنای بستن، بسته شدن، انسان متصل به رفتارش باشه و رفتار رو در مراحل مختلف از جمله مشارطه، این که شرط بکنه بعضی از کارها رو انجام نده و بعضی از کارهای خوب رو انجام بده و مراقبه داشته باشه نسبت به اعمالش، بدونه داره چه کار میکنه در هر روز، و بعد محاسبه، و مرحله آخر مرحله معاتبه هست، یعنی خود رو مورد عتاب و سرزنش قرار دادن که چرا این کار رو انجام دادی. بعد جالبه ایشون میگه که انسان برنامه داشته باشه که در هر روز بعد از اون مراحل مراقبه و محاسبه برنامه معاتبه رو اجرا بکنه، به خودش نهیب بزنه که بابا دیگه فرصتی نداری، چقدر دیگران رو باید آزار و اذیت بکنی، دیگه تمام شد. همونطور که مثلا فردی میاد برای یک دوره یک مسئولیتی پیدا میکنه، دیگه این فرصت میره، جز نام خوب یا نام بد دیگه برای تو این رو به خودش بگه، برای تو چیزی باقی نمیمونه، پس چرا عبرت نمیگیری؟ این نهیب رو به خودش بزنه و در مراحل بعدی جبران بکنه. مادامی که انسان به این حس خودش توجه نکنه، حسی که نسبت به کرده خودش داره که حس گناه، احساس گناه هست یا احساس شرم هست، به این توجه نکنه، اینها رو فعال نکنه، نمیتونه بره به سمت جبران. امروزه گاهی اوقات آدم میبینه که نمیدونم چه دلیلی وجود داره که مثلا یک عذرخواهی نمی کنن از اشتباهات خودشون در بحث حکومتداری و نمیدونم در سطح دولت حتی.
بله.
این اشکالی نداره که آدم انگار که اون خود سرزنشگری انگار فعال نشده، یا فعال شده، ترس از این هست که اگر ما عذرخواهی بکنیم
دیگران ما رو شماتت میکنن،
دیگران ما رو شماتت میکنن، یا مردم مثلا، ببخشید من معذرت بخوام از حضور همه شنونده ها و مردم عزیزمون، پررو میشن. نه آقا، این نیست. خود سرزنشگری یک حالت، اینجا خود سرزنشگری مثبت یک حالت خود تنظیمگری برای رفتار ایجاد میکنه. اگر شما یه چیز دیگه هم به این خود سرزنشگری اضافه بکنی که اون اعتذاره، یعنی پوزش خواستن، عذرخواهی کردن، ارزش تو در نظر دیگران میره بالا.
بله.
پس ببینید دو سطح داریم، سطح خود سرزنشگری که مربوط به خود منه که من اینجا اشتباه کردم، چه کار اشتباهی بوده، به خودم نهیب بزنم، بترسم از عاقبت کار و احساس گناه بکنم و تصمیم میگیرم که دیگه این کارا رو انجام ندم، و اگر این رو ابراز بکنم میشود پوزش یا عذرخواهی. بله. که در بعضی از موارد داریم، در روایت هم هست که عذرخواهی نه اینکه قدر و منزلت انسان رو کم بکنه، که این چنین نیست، و ما تجربه اثبات کرده اگر یک بالا دستی بیاد بگه که آقا من اشتباه کردم، اتفاقا به او بیشتر توجه میشه. اگر پدری بیاد از فرزندش عذرخواهی بکنه، فرزندش هم عذرخواهی رو یاد میگیره و هم به این نتیجه میرسه که یاد میگیره که بالاخره من اگر اشتباه میکنم باید به اشتباهم فکر بکنم، مثل پدرم، مثل الگوم، و جبران بکنم برای این قضیه.
بله، بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای دکتر. ما یه بخش دیگه در قالب پاسخ به چند تا سوال در خدمتون هستیم. یه فاصله از دوستان بگیریم و انشالله این بخش رو هم بشنویم.
زندگی لحظه به لحظه بودن، رادیو صدای رهنمای ماست. هموطن بگو به اون هر چی که هست، این صدا آینه صدای ماست، این صدا آینه صدای ماست.
از خواهشات محترم سوال کنید، من واقعا در این مورد مشکل دارم. من پسرم چند بار شغل داشت، مدرک داشت، درآمد داشت، چند بار زمین خورد، تمام سرمایه‌اش از دست داد. من نمیتونم جرأت دارم بهش بگم چرا کردی، اصلا نمیتونم چی بگم. و ما هی دستشو گرفتیم کمکش کردیم، خودمان چقدر. باز دوباره اخیرا همین مرداد ماه امسال 120 میلیون بیشتر که جمع کرده بود که حالا برای تهیه حالا مسکنش، دهنش و اینا، همه رو یک جا واریز کرده تو این چیزای اینترنتی، همون چه دارم مثل حالت همون هرمی اینا. و بدون که بپرسه گفتم بابا تو استخاره میکردی، از اینکه میپرسیده میگه نه چیزی که گذشته دیگه، حرفش نزده بود، مال من نبوده، رفته. الان مونده بی پول، الان هیچی نداره، حتی هیچی نداره، برای شده الان افتاده به مسافر کشی. واقعا من نمیم چیکار کنم، جرات ندارم بهش بگم که چرا این کاری کردی، نمیم باید چجوری بگم.
بله خیلی خوب، من امیدوارم که از اتالی کوتاه پاسخم بفهمه. البته سوال خیلی مهمیه، ولی میخوایم به سوالات بعدی هم برسیم.
من به این سوال در حقیقت فردا پاسخ میدم به صورت مفصل، که چگونه نقد بکنیم دیگران رو که تبدیل به سرزنشگری منفی نشه. اما دو تا نکته در پاسخ به این خواهرمون عرض بکنم. نکته اول این که گاهی اوقات سرزنشگری، همطور که گفتیم، رفتار منفی طرف مقابل رو تحریک و تقویت میکنه. یعنی هرچی بیشتر تذکر بدیم، تذکرات رو هم یه گونهی مطرح بکنیم که فرد احساس بکنه که داره تحقیر میشه در مقابل مادرش، پدرش، و بعد این اون در یک واکنش وارونه برعکس عمل میکنه. پس این تذکرات رو باید محدود کنیم و افراطی نشه. دوم این که گاهی اوقات نحوه تعامل ما والدین با بچه‌هامون خودش تقویت کننده اشتباهات دیگرانه. در بعضی از موارد وقتی که بچه‌ها یک اشتباهی میکنن، تلاش بکنیم که بچه‌ها رو با اشتباهشون مواجهه بدیم. یعنی اینکه دیگه در پس یکی دو بار اشتباه دیگه شما ازش حمایت نکنید، شما فقط آغوش مادرانه و پدرانه رو باز بکنید، وقتی که میاد تو خونه آرامش رو براش فراهم بکنید. واقعا میگم آرامش فضای خونه فراهم بشه، اما نوبت به جبران اشتباهش که میشه، چون یه بار دو بار تکرار شده، بگید که خب من نظری ندارم. این مؤثرتر از اینه که هی بخوایم جبران اشتباهات دیگری رو داشته باشیم.
بله خیلی ممنون. بازم تلفن هست پخش کنن دوستان.
ببخش، من دو سه تا دختر دارم بیرونشون کردم، یکیشون هر وقت صحبت میکنه بدگوی از این خواهرها میکنه، یه خورده تحمل میکنم، یه خورده جوابشو میدم، یه خورده باش قهر میکنم، دوباره یه چند روز یکو میشه تلفن کو میزنه از این خواهرها برام خونه بدگوی کنه. دینا میخوام از الان از این آقای دکتر بپرسیم ببینم من چیکار کنم با این دختر که اینقدر این خواهر رو ازشون بدگوی میکنه، یا غیبت یا تهمت ها.
بله خیلی خوب، متشکرم. این اصطلاح بیرون کردن قدیمی ها میگن، ازدواج که میکنن دختراشون اصطلاح هم میگن بیرون کردن. توضیح بفرمایید.
تو به جدیدی هم سرایت پیدا کرد، جدیدی هم میگن. ببینید یه تکنیکی داریم اینجا، چون اینا دیگه سوالات کاملا روانشناختی و رفتاری، چگونه برخورد بکنیم. یه تکنیکی داریم به اسم تقویت افتراقی، یعنی یک رفتار منفی که میبینیم دو گونه برخورد کنیم باهاش. رفتار منفی بدگویی از دیگران، این هی داره تکرار میشه. کسانی که میخوان خیلی در فضای آرام این بدگویی کردنها رو کنترل بکنن، دو جور رفتار رو با هم باید داشته باشن. در مقابل بدگویی این دختر خانومتون ساکت باشید، چشما رو ببندید، سر رو بندازید پایین، انگار که حوصله شنیدن اینها رو نداره
نده.
و هیچ عکس العمل زبانی و تند و تیز نداشته باشید که بدگویی نکن، این کار انجام نده، غیبت نکن، اینا ممنوع. فقط چشما رو میبندیم، با ناراحتی سر رو میندازیم پایین، یعنی که من دیگه حوصله ندارم، گوشم از این حرفا پره و احترام طرف مقابل رو حفظ میکنیم. این باید تکرار بشه، این رفتار اوله. رفتار دومی که احیانا اگر دیدید این دختر خانم از دخترای دیگه‌تون، از بچه‌های دیگه خوب تعریف میکنه، اون رو تقویت کنید، ازش تشکر کنید، پاداش بهش بدید، نشون بدید که خیلی خوشحال هستید. این چیزی که عرض کردم باید یک مدت زمان قابل توجهی اجرا بکنید تا جواب بده، خصوصا رفتار اولی که بدون عکس العمل زبانی شما چشما رو میبندید، ناراحت پایین رو نگاه میکنی، سر رو میندازید پایین، این خیلی مهمتر از رفتار دومه، ولی به هر حال هر دو باید اجرا بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب حجت الاسلام دکتر عباسی عزیز، روانشناس و پژوهشگر در حوزه اخلاق اجتماعی. انشاءالله فردا هم خدمت حضرت عالی خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم دوستان بخش یک کار خوب رو با تلاش همکارم آقای عابدینی بشنوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های عزیز برنامه صبح روشن، وقتتون بخیر باشه. با بخش یک کار خوب در خدمت شما هستم و تشکر میکنم که منو تو این بخش همراهی میکنید. یک کار خوب انجام دادن تو این دنیا یه اثری که داره اینه که اون خوبی که انجام دادیم به همون بر میگرده. اصطلاحا میگن تو نیکی میکن و در دجله انداز که ایزد در بیابانت دهد باز. این حرف من عابدینی نیست، این تجربه سالها کار خیر و نیکوکاری افرادیه که دست دهندشون گره از کار مردم باز میکنه و تلاش میکنه که خنده روی لبهای مردم بیاره، مثل آقای ابراهیمی از خیرین مسکنساز و مدرسه ساز کشورمون.
اگر انسان به یقین برسه کار براش خیلی راحت و یقین معنا اینیش که انسان بدونه که امانات خدا، یعنی اگر هر کسی 100% سلس اموالشو در حیاتش ادا کنه خداوند بهش منت گذاشته. اینی که از سه چیز انسان اگر داشته باشه خداوند روزی های اخروی والله میده. روزی که من همیشه دوستانی که با من مانوس هستن میگن خدا به دست دهندگی ابراهیم برکت نمیمال، اون چه بدی میبری، اون چه بذاری جهنمش برای آدم میمانه.
اینو باور داشته باشیم که هر اون چیزی که در قالب ثروت و سلامتی و تخصص در اختیار ما قرار گرفته همه و همه از لطف خداست و پیش ما امانته و چه شایسته است که اون چیزی که در اختیار داریم به امانت در راه خدا و برای خدمت به خلق خدا هزینه کنیم.
من به این یقین رسیدم که انسان وقتی میدونه که جان و مالش امانته و باید ادا کنه، امانت رو باید ادا کنه. یک کسی درآمدی داره مخیله برای زندگیش خرج کنه، اما اگه چیزی رو بهش امانت دادن اجازه نداره ذره المثقالش رو تصرف کنه. پس ما که این اعتقاد رو داریم، یقین داریم و میخوام بگم معجزاتش هم بارها دیدم چون من سالم زیاده.
شاید شما شنونده ی عزیزی که الان پای گیرنده ی رادیوتون نشستید بگید که خب اگه ما هم شرایط مالی خوبی داشتیم اینو کارا خیلی میکردیم، ولی کار خوب انجام دادن حتما پول و ثروت زیاد نمیخواد. همین که نیت کار خیر بکنیم و بتونیم آرزوهای کوچیک و اون چیزی که دستمون برمیاد رو انجام بدیم، یعنی یک کار خوب انجام دادیم، یعنی شاد کردن دل دیگران، یعنی لبخند رضایت خدا. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار.
نباشد همینی که بد پایدار، همان به که نیکی بود یادگار. همان گنج و دینار و کاخ بلند نخواهد بودن.
خیلی متشکرم از همراهیتون. بخشایی از سوالات پیامکی شمامون که انشالله موکول میکنیم به فردا، حتما اینا رو طرح میکنیم و پاسخهای ارزشمندی که شما به سوال برنامه دادید. ما فردا انشالله همطور که آقای دکتر عباسی هم گفتن راجع به این که چگونه دیگران رو نقد بکنیم یعنی به شکل مثبتی اگه میخوایم سرزنش بکنیم یا تذکری بدیم چه شکلی باشه، آدابش رو یاد بگیریم، راجبش صحبت میکنیم. و اینکه آدمای سرزنشگر معمولا چه ویژگی ها و خصوصیاتی دارن، راجب اینم انشالله بحث خواهیم کرد. 9:30 فردا صبح یک شنبه به حول قوه الهی 8 دی ماه کنار شما خواهیم بود. التماس دعا و خداوند یار و نگه دارد.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، زان رو ستانم جام را، آن مایه آرام را، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل کنم، تا خیشتن را لحظه ای از خیشتن غافل.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
از گل شنیدم بوی او،
از گل شنیدم بوی او،
مستانه رفتم سوی او،
مستانه رفتم سوی او،
تا چون غبار کوی او،
تا چون غبار کوی او،
در کوی جان منزل کنم،
در کوی جان منزل کنم.
از گل شنیدم بوی او، مستانه رفتم سوی او، تا چون غبار کوی او، در کوی جان منزل کنم. روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، روشنگری افلاکیم چون آفتاب از پاکیم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم، خاکی نیم تا خیش را سرگرم آب و گل کنم.
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟
در پیش بی دردان چرا فریاد بی حاصل کنم؟ گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
گر شکوه ای دارم زده، گر شکوه ای دارم زده، با یار صاحب دل کنم، با یار صاحب دل کنم.
درود بر شما دوستان شنونده، همراهان رادیو معارف. بخش اول برنامه‌های این شبکه رو شنونده هستید. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه‌ها بهره برده باشید. 10:53 است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان محترم، هموطنان عزیز که در جای جای کشور عزیزمون مشغول تلاش و فعالیت هستید. انشالله که رحمت و برکات خداوندی بر کسب و کارتون و فعالیتتون بباره و در نهایت صحت و سلامتی ساعت رو سپری کنید. خدا قوت میگیم به همکارانمون در برنامه صبح روشن و پی میگیریم این بخش از برنامه رو. امروز که شنبه 7 دی ماه هست، سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی است. میدونیم که یکی از مسائلی که در دین مقدس اسلام فراوون بر اون تکیه شده تعلیم و تربیت. اسلام دین بیداری، روشنگری و آگاهی و هر نوع جهل و بیسوادی رو ناپسند میدونه و همه رو به آموختن دانش امر میکنه. امروز که عرض کردم خدمتون سال روز تشکیل نهضت سواد آموزی به فرمان حضرت امام خمینی رحمت الله علیه است، از حرکت محدود فرهنگی به نهضتی فراگیر تبدیل شد. این کار حکیمانه و مدبرانه ایشون آثار و نتایج فراوانی به همراه داشت و تحول بزرگی در کشور به وجود آورد و بعد از اون در شمار مقدس‌ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی قرار گرفت. سال روز تشکیل نهضت سوادآموزی، روز سوادآموزی هم نامگذاری شده. این روز بزرگ رو به همه سوادآموزان و آموزگاران عزیز کشورمون تبریک میگیم. این هم از مناسبت امروز. بخش اول برنامه ها رو پی میگیریم، تا لحظات دیگه همراه میشیم با برگزیده ای از سخنان حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه در برنامه کلام امام. بعد از اخبار ساعت 11 که آخرین رویدادهای معارفی رو همکار من در گروه خبر به سمع شما میرسونن، همراه میشیم با برنامه زمزم احکام. 11:35 دقیقه با برنامه تا آسمان ویژه اذان ظهر به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم در ساعت 12:08 دقیقه خواهیم رفت. بعد از تا آسمان هم همراه شما شنوندگان گرامی خواهیم بود، باز هم با برنامه مختلف که تا ساعت 14 لحظات رو با شما سپری خواهیم کرد. این برنامه ها در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف به نشانی radiomaarif.ir بارگذاری میشه. به مدت 4 دقیقه با کلام امام به اتفاق شما گرامیان همراه میشه.
ای که از کلام تو،
ای که از کلام تو
میوزد نسیم
عشق، میوزد نسیم
عشق، آمدی و باغ جا،
آمدی و باغ جا
شد از شمیم عشق،
پر شد از شمیم
عشق. کلام امام.
با تو عهد بسته ایم ای امام لاله ها، رفته ایم و می رویم راه روشن تو را،
راه روشن تو را.
از اول اینطوری میخواستن درست بکنن دانشگاه را و اطفال ما را، از اول میخواستن به یک فرم اینا را بار بیارن که دشمن بشن با اسلام و با هر چی که مربوط به اسلام است. اسم آخوند را تو دانشگاه نمیشد ببری، اسم دانشگاهی هم در محیط فیضیه نمیشد ببری. هر یکی از اینا اگر میرفتن اونجا خودشون غریب میدیدن، خودشون هیچ میدیدن، میدیدن به محیط بدی وارد شدن. این برای این بود که این طوری درست کردند تا اینکه این دو جبههی که میتوانند کشور را حفظ کنند و میتوانند نجات بدن از گرفتاری ها، اینها دشمن هم بشن، این سرکوبی او را بکنند، اون سرکوبی او را بکنند، اونا نتیجه شو بگیرند و نتیجه را گرفتند. دیدیم که گرفتند. اونقدر پافشاری در دشمن کردن این دو قشر برای چی بود؟ اونقدر تبلیغات سو از همه اطراف نسبت به این طبقه مظلوم علما و از اون طرف در اونجا اون همه تبلیغات برای دانشگاهی و دانشگاه و اینها چی بود؟ برای چی اینطور بود؟ این برای این بود که می ترسیدن که اگر اینا به هم نزدیک بشند و تفاهم کنند و بفهمند که اسلام چی چیز است، اگر برم این آیان اساتید دانشگاه در حوزه های علمی و پیش اساتید ببینن که اسلام چی است، وحشت نمی کنن وقت می فهمن که ما چقدر مصیبت کشیدیم در این دوران ها و خصوصا این 50 سال برای اینکه ما با برادرهای خودمون دشمن بودیم، هر کدوم دیگری را تضعیف می کردیم. شما توجه داشته باشید به این معنا که باید این پیوند بین دانشگاه و فیضیه برقرار باشد، بین حوزه‌های علمیه قدیمی و حوزه‌های علمی جدید باید پیوند باشد تا بتوانید شما کشور خودتون را حفظ کنید.
صبح و خورشید در آیینه دیدارت بود، چشم مهراب پر از رویت رخسارت بود، لحظه سبز نیایش که لبت وا می شد، تا خدا آینه در آینه تکرارت بود، تا صمیمیت سیاله